بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله درس های تفسیر استاد علی دوست، چهارشنبه 19/11/90.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب بحثی که مستحضری شروع کرده ایم و متاسفانه با آفت تعطیلی یکی دو هفته مواجه شد، اصول و قواعد تفسیر، فلسفه تفسیر. روزی که من این بحث رو شروع کردم با خودم میگفتم چند نشستی رو اختصاص میدیم به این بحث و وارد حالا یکی از سوره های قرآن میشیم، یعنی از فلسفه تفسیر میریم خود تفسیر. ولی کوتاهی جلسات و گاهی هم تعطیلی و گاهی هم هی بحثایی که انسان تصور نمیکنه چقدر گسترده است پیش میاد ما رو کشونده، تا حالا کی ببینیم از این بحث بریم بیرون. در بحث امروز من برای شما به یک نهادی اشاره میکنم که کاملا شناخته شده است، بارها شنیدید، خوانده اید و طبیعتا در آینده بیشتر خواهید شنید، خواهید خواند. و مهم اینه که انسان جوانه به این نهاد رو ببینه و اونم تفسیر به رأی. خب شما میدانید که از تفسیر و شیعان یا بگیم قسمان، من ترجیح میدم بگم شیعان چون مقسم نداره، اینا مشترک ندارن، مشترکشون فقط کلمه گلزننده تفسیره. لذا اگر بگیم شیعان بهتره تا بگیم قسمان. بعد تفسیر و شیعان، یکی تفسیر ممدوح سفارش شده است که در واقع قرة العین ائمه است، قرة العین رسول خداست و خود قرآن از کسانی است که دعوت میکنه ما رو به آن با تعبیر تدبر فی القرآن. بالاخره آدم وقتی تدبر کرد میگه دیگه، حاصل تدبر رو میگه، با خودش که به گور نمیبره که، میشه تفسیر. اگر عرض میکنم تفسیر قرآن رو خود قرآن فرموده از این با تدبر در قرآن. خب این نوع تفسیر بگید تفسیر به حق، تفسیر منضبط، تفسیر فنی، تفسیر لا به رأی، اسم خاصی نداره، اصطلاح نداره و همین خاطر آزادیم اگر یه اسم زیبایی پیدا کنیم براش بذاریم. نوع دوم که به شدت، تکرار میکنم به شدت، از آن نهی شده تفسیر به رأی هست. از میان ده ها روایت و اثری که داریم این حدیث امیر حکمت و بیان، امیر مؤمنان علیه السلام، ایاک ان تفسر القرآن به رأیک، شما کافیه این واژه رو بزنید، تفسر رأیک، رأیکم مثلا، ببینید که چقدر براتون میاره حدیث در این به اصطلاح ارتباط و پیوند. ایا که ان تفسر القرآن به رأیک. خب همینجاست که دیگه ما با این نهاد آشنا میشیم. اصطلاح هم هست تفسیر به رأی. این دیگه اسمشو نمیخواد ما بذاریم، حقم نداریم، اسمش گذاشته شده. آسیب هایی هم براش بیان شده، هم قبح عقلی داره هم حرمت شرعی داره. حرمت شرعیش که از همین روایات و فتاوای فقها ها، یا اون حدیث امام صادق علیه السلام که کسی که قرآن رو به رأی خودش تفسیر کند، من قال فی القرآن به غیر علم، که همون میشه تفسیر به رأی، فلیتبوع مقعده من النار، باید یه جایگاهی در آتش برای خودش انتخاب کنه، برگزیند جایگاهی را برای خودش در آتش. دیگه تو آتش هم الان هر جرام انسان انتخاب کنه آتشه دیگه، آتش. خب از نظر عقلی هم میدانید که خب یک کتابی وارد میشه از گوینده حکیم، بنده خواسته باشم به رأی خودم تفسیر کنم، تحمیل رأی خود به کلام دیگری، به مرام دیگری، میدونید تصرف در مال غیره. ما چه حق داریم در قرآن تصرف کنیم به رأی خودمون؟ این مثل ورود در ملک غیر است به غیر اذن او، میشه حرام دیگه، میشه قبح عقلی. هم به قصد میشه برش کردون، هم به ظلم میشه. میخوام وجه عقلیشو براتون بیان کنم، گرچه نیازی نیست با وجود ادله شرعی. پس تا اینجا اینطور شد که از تفسیر و شیعان، تفسیر به حق، فنی، منضبط، بسیار ممدوح و سفارش شده، و تفسیر لا بالحق، تفسیر بره. ببینید مهم، من تا اینجا فکر نمی کنم چیزی گفته باشم که چه شما که الان مخاطب هستید یا بعدن دیگران برنامه رو بشنوند ببینن، چیز تازه‌ای باشه. اگر چیز تازه‌ای باشه، از این به بعد که باید ببینیم نشانه های تفسیر به رأی چیه. چون آقایون میدونید که گاهی وقتا انسان خودش هم نمیخواد ولی مبتلاست. در زبان فارسی قدیم یه اصطلاحی بود، من اخیرا نشنیدم، یعنی شاید، تحت عنوان برادران دروغین. این برادران دروغین اصطلاحی است که از قدیم بوده. منظور اینه که گاهی دو تا مفهوم خب با کمال مغایرتی که با هم دارن در تعین و عینیت، یعنی در تشخص خارجی یا بگیم در تجسم، تجسد یافتن، جای هم دیگر رو بگیرن، و این آسیب مهم نیست. یعنی اینا برادر نیستن ها، ولی دروغین برادر حساب میشن، جای هم دیگه به کار میرن. هیچ وقت فکر کردید آقایون مرز بین وقار و تکبر چیه؟ چقدر انسان‌هایی داریم به نام وقار تکبر می‌ورزن؟ یعنی حقیقت کارش تکبره، ولی خودش میگه نه، این وقاره. روحانی باید وقار داشته باشه، استاد باید با وقار باشه، وقور باشه، این وقاره. ببینید وقار خب کاملا جداست با تکبر. اصلا روحیه بزرگبینی و استکبار در وقار نیست، در حالی که تکبر قوامش به بزرگبینی است. ولی در تجسد خارجی انسان خیلی وقتها قاطی میکنه اینا رو. در روایات داریم در آخر الزمان سحت رو به اسم هدیه، هدیه رو به اسم سحت خب واقعا هدیه خب حرام که نیست، ولی رشوه و سود حرامه، جای همدیگه به کار میره. خیلی وقتها دیدید افراد میخوان مشورت بدن ولی دخالت میکنن. هیچ وقت فکر کردید مرز این دوتا چیه؟ با اینکه اینا مفهومشون زمین تا آسمان فرق داره، دخالت مشورت دادن، ولی هستن افرادی که به اسمی که ما داریم مشورت میدیم چیکار میکنن؟ دخالت میکنن. بعضی ها به اسم نظارت بازرسی میکنن. خب بازرسی یک نوع رصده، یک نوع جستجوه، یک نوع جاسوسیه، حالا بعدشو نمیگم. نظارت نه، نظارت یک نوع پیشبرد کاره، تکمیل کاره، انسان روی کاری ناظر باشه، ولی خب نظارت جاشو میده به بازرسی، بازرسی به نظارت. این مفاهیم میشه مفاهیم دروغی. اینجاست که آقایون، حالا من از فرصت استفاده کنم، در بحث اخلاقی خیلی انسان باید مواظب باشه. خیلی وقتا من و شما اگر بدانیم واقعا این کاری که انجام میدیم گناهه، هرگز حاضر نیستیم، از عهدش بر نمیایم. آخه چجوری فردا خدا گیر داد به همین یک گناه، چه خاکی بر سرمون بکنیم؟ مرحوم مجلسی زیر یه روایتی که میفرماد گاهی وقتا خدا به یک گناه گیر میده، تعبیر قشنگی نیست، ولی خب و روز قیامت نمیبخشه، این عالم بزرگ میگه هر گناهی محتمله اینطور باشه، هر گناهی. خدای متعال همه مثلا غیبت ها رو بخشید، یکی رو گیر داد، گویا این یکی رو من واگذار میکنم به خود بنده. اونجا هم که آقا دیگه کسی اهل بخشش نیست، اونجا حاتم طائی، اینجا بخیلترین آدم میشه در اونجا، چون اونجا دست خالیه، کلا پس معرکه است. خب اون وقت اگر اینطور باشه انسان باید دقت کنه، چون بعضی وقتا هم برادران دروغی، یعنی انسان برای بدترین کار توجیه داره. من انشاءالله برسیم تو تفسیر قرآن، اونجا یک بعض آیات هست عرض میکنم، ابلیس سجده نکردنش بیچارش نکرد. اگر سجده نکرد و بعد میگفت معذرت میخوام، کار تمام بود. اون توجیهش بیچارش کرد، گفت خلقتنی من نار و خلقتهو من تین و کل من کان مخلوقا من النار افضل من مخلوق من تین ولا معنا لسجدت افضل علی الفاضل علی المفضول. این بود دیگه، بقیه قیاسشو نگفت ولی تو ته قیاس بودی. حالا ببینید این چیه؟ اخترانیه، استثنائیه، شکل اوله، شکل دومه، رفع تالیه، رفع مقدمه، چیه؟ اینه دیگه، استدلال کرد. این استدلال بیچارش کرد، این توجیه بیچارش کرد. و همین خاطر تو این بحث آقایون برادران دروغین، حالا بحث اخلاقشو بذارم کنار، برگردیم رب مفسرن. این رب نه برای تقلیل ها، برای تکثیر. رب مفسرن که یفسر القرآن به رعیه ولیکن یزعم انهو یفسر القرآن بالحق. خب این دیگه باید عصای احتیاط رو من و شما که حالا میخوایم یه عمری بالاخره تو این کار، حالا ممکنه مفسرم نشیم ولی با قرآن که سر و کار داریم، در فقه، در کلام، حالا تفسیرم باشه در تفسیر، احتیاط کنیم. ولذا این نکته حساس رو که کمتر رنگ علمی داره و رنگ تحذیر داره آویز گوشمون کنیم، که این تفسیر به رأی رو به جای تفسیر به حق اعمال نکنیم، بعد اون واژه رو که برادر دروغین اونه به جای او به کار ببریم. ببینید حالا وارد این بحث بشیم چجور تعبیر کنم، راه‌های شناخت تفسیر به رأی، یا بگیم نمادها، نمودها، فرق نمی‌کنه، تفسیر برأی چه نمادی داره، چه نمودی داره، چه نشانه هایی داره. من فکر کنم باید در حداقل مخصوصا نمیخوام فهرست کنیم بگذاریم. من در این مدت یه علت معطل شدنم این بوده که معمولا سعی کردم برای هر جزئی یه سری مثال های محسوس بزنیم که باعث همین شده. ببینید شاید مثلا حالا در حد فرصت 3 تا 4 تا از نمادهاش من در 2-3 جلسه براتون بگم. نماد اول یا نمود اول تفسیر برأی تفسیر خلاف ظاهره، یعنی تفسیری که انسان بکنه ولی به دست هر کس بده این رو خلاف ظاهر ببینه. به شما عرض بکنم یکی از رایج‌ترین تفاسیر برأی از نواحی مختلف این بوده. حالا باز اگر ببینیم که انگیزه های این چی میتونه باشه، باز خودش یه وادیه، یه بحثی میخواد. انگیزه های تفسیر خلاف ظاهر، شما آقایون اگر اهل مطالعه باشید از فلاسفه، از عرفا، از قلات قالیان، از شیعیان، من بگم که تعصب به خرج نداده باشم، از سنیان، حتی از غیر مسلمانانی که با قرآن ارتباط داشتن، تفسیر خلاف ظاهر کم نمی‌بینید. البته هر کدام هم انگیزه های مختلف، یک چیزایی رو گاهی مثلا بعضی عرفا، گاهی برخی فلاسفه، برخی متکلمین. خب قرآن که به قول حضرت امیر حمالم ذو وجود، و هر کسی البته این که تمسک کنه دلیل بیاره اون محل بحث ما نیست، خلاف ظاهر. یکی از جریاناتی که حالا من این شاید براتون تازه باشه، ما در طول تاریخ جریاناتی داشتیم که تحت عنوان قلات، اینها معتقد بودن که تمام واجبات و محرمات باید تفسیر بشه به ولایت و واجبات بشه به صاحبان ولایت حق، محرمات تفسیر بشه به صاحبان ولایت باطل که دیگه اصلا ولایت نداره. از فرقه هایی که نقل میکنن فرقه خطابیه، میدونید خطابیه تحقیقا میتونم عرض کنم براتون از خطرناکترین فرق منصوب به شیعه، که یعنی هم دست پیدا کرد، هم زمانش طولانی بود، هم اذیتش گسترده بود، که یه جا امام صادق میگن خدا ابوالخطاب رو لعنت کند که باعث ترس من در حال قیام و قعود و خواب شد. یعنی من از دست این خبیث خواب راحت ندارم، نشستن راحت ندارم، ایستادن راحت ندارم. یعنی امام صادق هم داره از پا در میاره، خدایا آتش آهن را به او بچشان. در این رسائل مرحوم شیخ هم یه جا امام میگن لعنت خدا بر ابوالخطاب و اون رفیقش مغیرت ابن سعید که دست بردن در احادیث ما. اینا یه جای رسائل میخونید، حالا خونده باشید یا بعداً بخونید یادم نیست، ولی تو رسائل شیخ هست. این همین آدمه، خیلی عجیب و جالبم، یعنی عجیبم اینه که خیلی گسترده. یعنی آخه ما قلات زیاد داشتیم، اما بعضی هاشون مثلا چند سالی عمرشون کوتاه بود. این فرقه به طوری که باز حتی حدود 50 فرقه قالی رو تحت خودش پوشش میداد، تا این حد بود و گسترده بود. خب اینها یکی از عقایدشون که سخته اینه که بد نیست براتون بخونم. اینها میگفتن که خب اینا عموماً هم قلات میدونید اهل اباحه‌گری بودن، برای اینکه بتونن افرادی رو جذب کنن، خب اگه تکلیف می آوردن که جذبشون نمی شدن. عموماً اینا اهل اباحه بودن، بی‌بندوبار بودن. اینا می گفتن همه محرمات جائزه، واجبات لازم نیست، واجبات کنایه از مردانی است که باید ولایت اونها رو قبول کنیم، و محرمات کنایه از مردانی است که باید ولایت آنها را رد کنیم. خطابیه. باز فرقه دیگری که در همین زمینه ما داریم، فرقه منصوری است. اینم باز از قلات پر رونق بوده، منصوب ابو منصور اجلی در زمان امام باقر، امام زین العابدین، که ادعا میکرد باز همینطور اباحه‌گری مطلق، میگفت مردار، خون، خوک، قمار، غیر اینها همگی حلاله، خدا هیچ چیزو بر ما تحریم نکرده. مراد از اینها که در قرآن آمده اسامی مردانیست که ولایت آنها و دوستی با آنها رو حرام کرده، و واجبات مانند حضرت علی، امام حسن، امام حسین که ولایت آنها رو بر ما واجب کرده. خب حالا بعضی هم بودن فرقه نداشتن، ولی به هر حال ما هم جز قلات بی فرقه. باز در آیه ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، مراد از نماز مردی است که باید دوستش بداریم، منظور از رکوع و سجود همینطور، زکات همینطور، و محرمات هم همینطور، مثل علی ابن حسکه، قاسم ابن یقطین و امثال ذالک. خب ببینید این تفسیر محرمات رو به افراد، به ولایت افراد و حمل واجبات رو و به ولایت افراد و انکار واجبات. رضا اون روزی که من اون آیه سوره مائده رو یادتون باشه عرض کردم، گفتم که این که ما داریم عرض میکنیم، اولا با حفظ ظاهره حرمت علیکم المیته، واقعا علیکم المیته، منتها خب این منافات نداره که لذ قرآن ظاهرون و بطنون. اون وقت گفتم این فکر بودم که یه موقعی تذکر بدم که به این وادی ما نیفتیم، این وادی وادی خطرناکش. به هر حال ببینید آوردن شاهد و مثال بیش از اینه که من خواسته باشم برای شما اینجا بگم. من خودم یادم اوائل به اصطلاح دهه 50، سالهای 51، 52، البته اون زمان من یادمه و الا جریان از قبل شروع شده بود، یه جریان تفسیر به رأی مضحک، چه از طرف سنی ها چه از طرف شیعه، بعضی از این برو بچه های شیعه، نه علمای شیعه. من فکر کنم هنوزم مثل تفسیر المنار رشید رضا تو بعضی از آیات قرآن میبینید از این تفسیرهای خلاف ظاهر، و افسرنا علیهم طیرن ابابیل، کنایه از مرض وبا، میکروب وبا، حمل طیر بر میکروب وبا، رو چه قانونی مثلا، رو چه ظهوری، رو چه اصطلاحی. والعصر، قسم به فشار، فشار فشار است که از اتم مثلا به وجود میاد، ان الانسان لفی خسر، قسم به عصر اتم، قسم به فشار عصر اتم، و همینطور فعلله و تفعلله. از منافقین داشتیم، از بعضی از فرقه های منحرف که حقیرتر از اینن که حال بخوام اسم ببریم، همینن که بردیم لازم. به هر حال این فرقه های منحرف بودن، هنوزم هستن. حالا این مثالی که من میزنم مثالی تندشه آقایی، گاهی وقتا این مثالی تند رو زدن یه آفت داره که آدم از مثالهای کمرنگتر غافل میشه. ولی خب مثالتون بهتر در ذهن جهت آموزش و پژوهش در واقع بهتر تو ذهن جا میگیره. به هر حال ببینید تفسیر به رأی نماد واضحش، یکی از نمادها که حالا انشاءالله به دو و سه و چهار اینا برسیم، حمله بر خلاف ظاهره و در طول تاریخ به انگیزه های مختلف، بعضی وقتا انگیزه مذهبی داشته، بعضی وقتا انگیزه سیاسی داشته، بعضی وقتا انگیزه های اباحیگری مثل همین موردایی که خواندم، اینا خب نمیشه گفت انگیزه سیاسی داشتن یا انگیزه مثلا مذهبی، چون اهل مذهب نبودن، اینا بیدین بودن. ولی خب برای این که راحت کنن، چرا خیلیشون انگیزه های اقتصادی داشتن، خیلی از اینها، همین ابوالخطاب خب پول کلانی از اطرافیانش گرفت، وقتی اطرافیان می اومدن نه تنها به خودش مثلا سلام میکردن، دختری داشت به اسم زینب، میرسیدن گفتن السلام علیکه یا زینب بنت رسول الله، که مثلا ایشون رسول الله، چون آخرم ادعای نبوت کرد، اوائل میگفت جعفر ابن محمد رسول الله و من مثلا از فرستاری او، دیگه دید خب این کمه، گفت نه جعفر ابن محمد خداست، الله انگاری امام صادق و من رسول خدا، و خب اطرافیان نادانشم. خب این انگیزه های اینجوری هم تو تاریخ ثبت شده. در هر صورت یکی از نشانه ها اینه، درس کردم اینو از عرفا داریم، فلاسفه داریم. حالا ببینید همین جا ما نباید اگر احیانا یک محققی با حفظ ظاهر مثلا آیه ای رو به قرائنی نکته ای رو ازش در آورد که ما مثلا در نیاورده بودیم یا نرسیده بودیم، فوری متهم کنیم به تفسیر برای اینم هست. یعنی گاهی وقتا آدم احتیاط میکنه، توی احتیاط ها متهم میکنه به خروج خلاف احتیاطه. نه، اگر واقعا مثلا یک تفسیر رو از قرآن کسی با حفظ ظاهر، ولی خب یه برداشت لطیفی بکنه، یک قرائنی هم همون اصلی که ما گفتیم، قرآن معمولا ظاهر رو که میاره برای معانی بطنی هم یه اشاراتی در خود ظاهر میریزه، خب اون حسابش از تفسیر برای کاملا جداست. یعنی اینا هم اصلا گاهی از ترس تفسیر برای خودمون رو از معارف بلند قرآن محروم نکنیم. من اسم عرفا رو بردم، اسم فلاسفه رو بردم که کتبشون مشهونه از تفسیر برای، ولی نباید دوستان انکار کنیم که از نکات لطیف و بدی هم کم توش نیست. اینم هست، گاهی وقتا یه تفسیر از یک عارف، از یک فیلسوف انسان میبینه که واقعا مطبوع براش، نه با ضوابط دینی مخالفه و نه با ظاهر قرآن، یعنی ظاهر حفظ میکنه. خب یک نقطه لطیفی هم ممکنه گفت العبارتو للعوام و الاشارتو، حالا این حد اقلشون، بعدی هاش هم بگیم اینا نمیرسن، الاشارتو للخواص. اینم هست که نباید به خیال و به ترس از تفسیر برای خودمون رو از معارف بلند قرآن که تراث ماست از گذشتگان محروم کنیم. خدایا ما را با قرآن زنده بدار و با قرآن محشور بفرما. قرآن مجسم، قرآن ناطق، مفسر قرآن امام عصر را از هر گزندی مصون و محفوظ بدار. صلی الله علیه و سلم.